بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب معظمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوانی که در مسئله ما ذکر شده بود تکسر به اعیان نجسه بود. یکی از مصادیق اعیان نجسه مسئله کلب بیابانی و صحرایی است. بحث کردم که شاید علت این که در اون دعایی که لحم خنزیر مطرح شده مسئله کن مطرح نشده، شاید علتش این باشه که در مسئله کن تعارف ندارد اکل اللحم، به خلاف خنزیر که بین اقلا متعارفه و در اون دعایه هم ارز کردیم لحم الخنزیر ذکر شده بود. ولی به اعتبار این که کلب دارای انواع و اقسام مختلفه، بعضیاش محکوم به جواز تکسب و کثیری محکوم به عدم جواز تکسب، لذا در مسئله هم که خوندیم هم داخل در عنوان مستثنا منه و هم مورد استثناء هم در زیل کلام ایشون ذکر شده، که باز من برای تذکر این یک جمله مستثنا رو عرض می کنیم تا بحث کنیم انشاءالله. در زیل کلام ایشون داره و کلب و سید یعنی استثناء من ذلک، کلب و سید بل و الماشیت و الزرع و البستان و دور، معناش این است که مستثناء منه ما که عدم جواز تکسب به کلب که یکی از اعیان نجس هست، این موارد ازش استثناء می شود و تکسب به این موارد مانعی نداره. پس در حقیقت در رابطه با کلب ما میتونیم بگیم که کلب دارای انواع و اقسامیست. از این انواع و اقسام در جانب نفی و اثباتش دو فرد قدر متیقن وجود داره، یعنی یک قدر متیقنی هست که لا یجوز بیعه که مرحوم شیخ هم ادعای اجماع کرده برش و یک قبر متیقنی هست که یجوز و بیعو، لیکن بین این دو قبر متیقن ها یک انواع و اقسام و مراتب دیگری هست که باید ببینیم انشاءالله از روایات استفاده می شود که تکسب به اونها جایز یا نه. ضمناً این خودش شاید یکی از مشکلات روز باشه، مسئله کلب و نو غیر کلب سید دالم خونی خونی انشاءالله، مسئله خوردن لحمش خب این متعارف نیست، حتی بین کفارم که از گوشت خنزیر استفاده می کنن هیچ تا به حال من نشنیدم که از لحم کلب هم استفاده بکنن. این تعارف نداره بلا اشکال، حتی بین عملایی که نجس نمی دانند و کلب و خنزیر رو در ردیف هم قرار می دهند. ولی یک آثار و منافع دیگری متاسفانه اغلا از این کلب از می شاید می برند که درست علتش هم برای ما روشن نیست و اون این است که از نفس داشتن کلب و ارتباط با کلب مثل این که احساس یک نوع شخصیت و لذتی می کنند و لذات کثیری از مشرکین و اروپایی ها و غیرهم اینها در خانهشون نه تنها کلبه بلکه در کوچه و خیابان هم کلب خودشون رو همراه خودشون می اندازن. من یک وقت یک منظره یادم میاد که حالام که یادم میاد خیلی تعجب می کنن. یک وقت من برای معالجه چشم و عمل چشم به اسپانیا رفته بودم، در عصری بود کنار یک خیابانی می رفتم، در حاشیه خیابان ملاحظه کردم دیدم یه مردی داره میاد و جدی میگم اینشاید تصدیقش هم مشکل باشه، 7 تا سگ به همراه داره، همه اینا رو هم افسار کرده، افسار 7 تا هم دست گرفته، هر کجام میره اینا رو همراهش میبره. معلوم شد که انقدر اینها اون سبا این حیوان نجس العین دارن و من هرچی اونجا هم تحقیق کردم در این مقام هم بر آمدم نکتش رو پرسیدم که آخه این به چه مناسبت، به چه علت اینها اینقدر نسبت به این حیوان، با وجود اینکه دکترها میگن که آب دهانش مثلا میکروب هایی درش هست، ممکنه خودش هم دارای یک عوارضی باشه و امراضی باشه، چرا مردم اینقدر اظهار علاقه به اینها میکنن و اینا رو دارن؟ یه جواب حسابی نشنیدن، کسی نتونست یک جواب حسابی در رابطه با این مطلب بده. حالا متاسفانه باید با کمال تأسف و صد هزار تأسف در مملکت انقلابی اسلامی ما هم کم کم در بین پولدارهای بعضی از افراد در شمال تهران کم کم داره این معنا مقبول میشه و اون مسئله ارتباط با سگها و آوردن سگها رو در منزل و با اینها انس داشتن و حتی بهترین مواد غذایی رو برایشون تهیه کردن، حتی در مواقعی اینها رو حمام میبرن و شستشو میکنن، از این کارهای کثیفی که عقل و وجدان هر متشرعی ازش تنفر داره، روی تبلیغات مسمومی که حالا ریشش علیه انقلاب ماست و دلشون مخواد کم کم از هر گوشهی یک پایه از پایه های عقیده اسلامی ما ها رو سست بکنند، یکی از راه هایی هم که تشخیص دادند ترویج همین معناست که مسئله سگ ها رو به خانه ها بکشونند و ارتباط مردم رو شبیه اروپایی ها با اینها جذب بکنند، مردم نسبت به اینها اظهار علاقه بکنند. اینها پایه های اعتقادی اسلامی مردم رو متزلزل میکنه و نظر واقعی اونها هم همینه. مقصود من از این بحث این است که حالا کسی نگوید که مسئله کلاب یک مسئله غیر مبتلا بهیست، مثلا چرا مورد تعرض قرار میگیره. نه، حتی اون فردی که به صورت قدر متیقن تکسب به او حرامه، معاملش باطله، همین کلبیست که نه عنوان استیاد و سیودی داره، سیوده به معنای ملکی سید و امثال زاله، و صرف همین معناست که موجودیست یوسم ما بالکلب و یا انوانو به عنوان الکلبیه. از اون طرف چون اروپاییان به اینا اظهار علاقه و محبت می کنن، ما خوب از اونا تبعیت بکنیم و هر غلطی که اونها انجام می دن ما هم با اینکه مسلمانیم خدای نکرده انجام بدیم. این رو این مقدمه رو برای این ذکر کردم که کسی نگه این بحث لا یترتب علیه فائده، یترتب علیه فائده اونم فایده بسیار مهمه ای برش ترتب پیدا می کنن. و بالاخره یک مستان در جانب نفیش به طور قدر متیقنه که بلا اشکال خرید و فروش و معاوضه و اکتساب به اون حرامه، و اون کلبیست که هیچ خصوصیتی نداره، نه صلاحیت برای استیاد داره، نه صلاحیت برای حفظ یله داره، نه صلاحیت برای حفظ باغ و بستان داره، و نه صلاحیت حتی برای حفظ منزل داره. و یکی از آثاری هم که خب جدیدن میدونی از این سگها استفاده میکنن که این اثر بسیار مهمی هست و این است که حالا سگهای رو تربیت میکنن و به وسیله این سگا افرادی که در فرودگاه ها و اینا وارد میشن و دارای ساک و تمد و امثال ذالک هستن، این سگها با استشمام و با تعلیمی که در این رابطه دیدند میفهمند که صاحب این ساک در این ساک مواد مخدر داره یا نداره. یک همچه استفاده مهمی هم حالا سگها میشه. خب در زمان سرور روایات و در زمان تحرز مرحوم شیخ انصاری این استفاده ها نبوده، ازا متعرض این معنا و این نوع نشده اصلا ایشون. حالا قدر متیقن از جانب نفیش اون کلبیست که لا یترتب علیه حیت و ثمرته، هیچ فائده‌ای برش مترتب نیست، فقط صاحب این کلب به عنوان انه کلبون علاقه به این داره. عرض کردم من خودم دیدم این معنا رو. حالا این مسلم تکسب به این سر که در اصطلاح فقهی هم بهش کلب اراش گفته می شود، یعنی کلب هرزه که هیچ اثر و ثمری نداره و فائدهی برش مترتب نیست، این بلا اشکال معاملش باطله و تکسب به این کلب یکونو محرمن. کما این که در خانه اگر نگهداری بشه، خب روایاتش رو خوندید و شایدم برای مردم بیان کردید که اگر در خانه کلب وجود داشته باشد بدون هیچ نظر و ثمره‌ای، اصلا شاید دیگه محل نزول ملائکه نخواهد بود اون خانه، اینقدر این موجود خباثت داره از نظر شهر. اینقدر متیقنه در صورت نفیشه، و اما قدر متیقنه در صورت اثباتش. کلب سید سلوکیه، این قدر متیقنه در مقام اثباته. سلوک همونطوری که مرحوم شیخ هم می‌فرماید، قریتون بلیمن و اکثر و کلابه ها معلمه، بیشتر این سگ های این قریه رو برای سیل و استیاد تعلیم دادن، لذا کلب سلوکی یعنی کلبی که کانه من کل سلغریه و ارتباط با اون قریه داشته باشن. اون وقت اگر کلب سید شد، یعنی صلاحیت استیاد داشت و مربوط به سلوک هم بود، کلب سید سلوکی بود، اون بر حسب روایات و بر حسب فتاوا خرید و فروش و تکسب به او مانعی نداره، برای خاطر اون ثمره مهمی که بر اون طرف رو پیدا می کند و اون مسئله استیاد و به تعبیر بعضی از روایات سیود بودن اون کلب سیود بودن. و حالا به زمینه اینکه مال شلوغم باشه، ولو اینکه نسبت بین شلوغی و سیود عموم و خصوص منوجه، برای اینکه شلوغ اینطور نیست که کل کلابه ها سیود باشه، شلوغی که قریتون بلیمن اما اینکه کلب سیود هم همیشه لازم نیست که از سلوخ باشه، ممکن از محل دیگری و از قریه و روستای دیگری این کلب سیود تحقق داشته باشه. لذا در این بین ای عناوین مختلفه ای پیدا می شود که باید ببینیم آیا از روایات استفاده می شود که تکسب به کدامی که از اینها جایزه و تکسب به کدامی که از اینها لیس به جایز. قبل از اینکه ما روایات سیور و اینها رو بخوانیم، یک روایاتی داریم که شاید در بادی نظر ازش توهم اطلاق بشه، ولی خب به لحاظ اینکه اطلاق نیاز به مقدمات حکمت داره و این روایات نوعاً در مقام بیان نیست که بعضی هاشو انشاءالله عرض میکنیم، بلکه در مقام و اهمال یا اجماله عرض می شود که مثل آیه عظیم الصلات و آت و زکات که ما نمی کنیم به این دعای شریف توسط به اصلاحش بکنیم، هر چیزی که شک کردیم در این که جزئیت برای صلات داره یا نداره با آیه شریفه عظیم الصلات تمسک بکنیم. عظیم الصلات در مقام بیان نیست، عظیم الصلات فقط اصل مسئله رو میخواد بیان بکنن. یکی از فرائض مهمه اسلامیه، یکی از واجبات اقامت الصلاته، اما اینکه اقامت و صلات ای به نحو الاطلاق که اگر شما شک کردید که سوره در نماز جزئیت داره یا نداره، بگیم که خب اگر کسی بدون سوره نماز خون یست و علیه صلات پس عقیم و صلات اطلاقش دلالت می کند در عدم جزئیت سوره، یا اگر در یک شرطی از شرایط نماز شک در شرطیت کردی که آیا شرطیت برای نماز داره یا نه تمسک به عقیم و صلات بکنید، یا در باب زکات هم نظیر این لیست به جایز، برای اینکه عقیم و صلات در مقام بیان نیست، او فقط به نحوه ابهام و اجمال میخواد وجوب اقامه نماز که همون اصل خواندن نمازه. خیال نشه که حالا اقامه نماز غیر از صلوه. اکثری میگوند عقیم و صلات که به معنای صلوه، این اصل و وجوب صلات رو دلالت داره، آت و زکات هم اصل و وجوب ایتا بالاضافت الی زکات، اما این که زکات چه شرایطی داره و چه خصوصیاتی درش معتبره دیگه به اطلاق آیه آت و زکات نمیتوانی تمسک بکنی. و اگر این طور بود ما در خیلی از موارد ما میتونستیم نفی جزئیت و شرطیت به همین آیه عقیم و صلات و آت و زکاه بکنیم در حالی که این طور نیست. حالا نظیر این معنا در باب چند روایاتی که در بین این روایات هم تقریبا صحیحه وجود داره و هم موثقه وجود داره، به نحو اجمال میگوید که من سخت سمن الکل، یکی از مصادیق سخت و از افراد سخت سمن کلبه. اول این نکته رو عرض بکنیم که کلمه سخت رو سابقا در بیع الازرم ذکر کردیم و اونجا احتمال داریم که اصلا معلوم نیست که کلمه سخت به معنای محرم باشه، بلکه در خیلی از روایات به معنای مکروه هم استعمال شده. ولی ظاهر این است که کیفیت استعمالش حتی در قرآن جوریست که جز با حرمت مناسبت نداره، برای اینکه شما ببینید قرآن در مقام توبیخ یک طائفه می‌فرماید اکالون لسوح، اگر سوح به معنای مکروه هم باشه خب اکالون للمکروه که عرض می شود که ضرری برش مترتب نیست و این یک بدی نیست که برای شخص گفته بشه. ولو اینکه کلمه اکال هم داره، اکال هم صفت مبالغه است، ولی در این حال مبالغه در فعل مکروه هم لا یوجب ان یسیر المکروه محرمه. نحوه تعبیرات سخت در قرآن و در موارد دیگر این است که حالا اگر لغتن هم مشترک باشه لیکن انصراف به حرمت داره و میخواد همون مسئله حرمت رو بیان بکنم. وقت در یک روایات متعددی که عرض کردیم هم موثقه درش هست هم صحیحه درش هست و بعضی روایاتی که نه موثقه است و نه صحیحه، میگن من جملت سوخ سمن الکل یا میگن سمن الکل به من سوخ. آیا ما این رو به اطلاقه میتونیم تمسک بکنیم که کسی بگوید حتی اذا کان الکلب سیودن و سلوکیم، هم مربوط به سلوک که قریت من الیمنه باشه و هم صفت سیودیت و ملکه سیودیت درش وجود داشته باشه، ما از اطلاق این روایت استفاده بکنیم که عرضیش را از سمنش حرامه و در نتیجه مثلا معاملش هم جایز نیست و تکسب به او هم غیر صحیحه. این نوع روایات تقریبا بیان اجمالی این نوع مسائله، این در مقام بیان نیست که ما بتونیم مقدمات حکمت رو جاری بکنیم و بعد از اجراء مقدمات حکمت مسئله اطلاق رو پیش بکشیم. لذا از این نوع روایات که حالا یکی دوتاش رو من عرض میکنم صرف نظر میکنیم، اون روایات دیگری که عنوان سیود و سید و امثال ذلک در ذکر شده اون روایات رو عرض میکنیم. حالا جاش هم من معین بکنم برای شما. عرض میشود که در باب 14 از ابواب ما یکتسب و به عنوان بابم عرض می شود که خود صاحب وسائل عنوان باب را هم اینجوره قرار داده: باب و تحریم بیع الکلاب الا کلب السید و کلب الماشیه و الحائط و جواز بیع الهر و جواب که او به ما ارتباطی نداره. اون وقت یکی از روایاتی که اینجا نقل می کند، چون در ابواب مختلف روایات ذکر شده، یکی از روایات که همون اولین روایت این بابه، روایت ابی عبدالله العامری قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الکلب الذی لا یسید فقال سخت و اما السیود فلا بأس. و به این مضمون روایات متعددی وجود داره، به همین مضمون روایات هست. مثلا در روایت 5 که روایت 5 رو تحذیر از ابو بصیر نقل می کند، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن کلب السید قال لا بأس بثمنه والآخر لا یحل ثمنه. ولو اینکه این لا یحل ثمنه حد می شود که حکم وضعی رو دلالت داره. در روایت 7 روایت ولید عماری قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثمن الکلب الذی لا یسید فقال سخت و اما السیود فلا بأس. باز در روایت بعدی حسن ابن علی بن الوشا که حسن ابن علی بن القاسانی هم بعضی ها گفتن، ولی میگن همچی کسی در بین روات نیست، عن الرضا علیه السلام قال سمعت هو یقول ثمن الکلب سخت و سخت فنار. یکی از ادلهی که دلالت میکنند بر این سخت معناش مکروه نیست ولو در اینجا، حالا و اگر که به حسب لغت اطلاق داشته باشه، همین تعبیریست که میگه و سخت و فنار، با اینکه مکروه من حیث و مکروهون لا یستلزم النار ولا یستوجب النار. بالاخره این قبیل تعبیرات حالا در ابواب دیگر هم هست و در روایات دیگر هم هست. آیا ما به اطلاق این روایات میتونیم تمسک بکنیم؟ مخصوصا این روایتی که اصلا سیودم نداره، بلکه به طور کلی مثل همین روایت آخر میگوستم من رو کلبه سختون و سخت و فنار، به اطلاق این تمسک بکنیم که کل و کلبه کذاله و مواردی که خارج شده مثلا به دلیل تنقید خارج شده، یا اینکه این در مقام بیان نیست که ما تمسک به اطلاقش بکنیم و نتیجه این میشه که اگر دلیل بر تغییر ما نمی داشتیم این مقتضی ناقص بود، اطلاق صلاحیت نداشت کسی تمسک با اونها بکنه. لذا این روایات رو با اینکه در رابطه با صحبتش از کردیم سابقا اون احتمال رو ما ذکر کردیم، ولی سیاق آیات که کلمه صحبت درش به کار میره مخصوصا به زمینه این روایت که میگه و صحبت و فنار ازش استفاده میشه که اگر به حسب لغت هم عمومیتی داشته باشه اینجا مقصودش تحریمه، لیکن تحریم لا به نحو الاطلاق در مقام بیان نیست، بلکه تحریم به نحو اجماله. و ما یک مواردی داریم که دلیل دلالت بر جواز میکنه و اون موارد به صورت مقید نیست که ما بگیم حالا دلیل بر جواز تقیید داریم، اطلاقی نداریم تا اینکه صلاحیت از برای تقیید داشته باشه. اون رو روایاتش رو بعد انشاءالله عرض میکنیم.